با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که پتروس خدا را به خاطر لطف عظیمش که ما را نجات داده و عضو خانواده خود گردانیده است حمد و سپاس گفت و همچنین درباره میراثی صحبت نمود که به دور از فساد، آلودگی و تباهی در آسمان برای ایمانداران به عیسی مسیح نگاه داشته شده است که همان زندگی جاودان است که امید زندگی ما می باشد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در اول پتروس فصل 1 آیه 5 می خوانیم: و از آنجا که به خدا توکل و اعتماد کرده اید، اونیز با قدرت عظیم خود شما را به سلامت به آسمان خواهد رسانید تا این ارث را دریافت کنید. بلی، در روز قیامت شما وارث حیات جاودان خواهید شد. با قدرت عظیم خدا در اینجا بر روی قدرت خدا تاکید می شود که ما را حفظ کرده و به آسمان خواهد رساند. شاید یکی از عالی ترین حقایق را می توانیم در اینجا مشاهده کنیم. با قدرت عظیم خدا از طریق ایمان حفظ شده ایم. در ترجمه دیگری از این آیات چنین نوشته شده است: و در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود شما را به وسیله ایمانتان حفظ خواهد کرد. پولس رسول نیز در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 به همین حقیقت اشاره کرده است: اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نموده، به شما یاری خواهد کرد که در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما تکمیل شده باشد. دوست من، آیا فکر می‌کنید که او می‌تواند شما را حفظ کند؟ واقعاً از شنیدن سخنان کسانی که بر روی تلاش‌های شخصی و کار انسانی تاکید می‌کنند خسته می‌شوم. به ما گفته می شود که اگر قوانین و اصول خاصی را رعایت کنیم، یک مسیحی بهتر و شایسته تر می شویم. در شگفتم اگر افرادی که چنین پیام هایی را می دهند به درجات آسمانی رسیده باشند که ما قادر نیستیم به آنجا برسیم. آنها می پرسند: آیا رضایت و خوشنودی دارید؟ پاسخ من این است: نه، من می خواهم به پیش روم، به سمت آن پاداش عالی دعوت برتر خدا در عیسی مسیح با جدیت به پیش می روم. من راضی نیستم. من رضایت زندگی را نیافتم. دوست عزیز، اجازه دهید در اینجا نکته ای را بیان کنم که ممکن است باعث تعجب شما شود. شما نمی توانید مسیحی زندگی کنید. شاید اکنون می پرسید: آیا واقعا جدی می گویید؟ بله، همینطور است. میخواهم از شما بپرسم که آیا میتوانید یک آیه یا متنی از کلام خدا به من نشان دهید که خدا از شما خواسته باشد زندگی مسیحی را زندگی کنید؟ او هیچگاه نگفته است مسیحی زندگی کنید. من دارای یک طبیعت کهنه هستم و آن طبیعت کهنه تا زمانی که بر روی این زمین هستم با من خواهد بود. بعضی اوقات آن طبیعت کهنه واقعا خود را نشان می دهد. من روحیه تند و خشنی دارم که گاهی اوقات نمایان می شود. حتی سخنانی به همسر خوب و عزیزم می گویم که بعداً بایستی پیش او رفته و از او عذرخواهی کنم. او را در آغوش می گیرم و به او می گویم که به خاطر آنچه گفته ام متاسفم. او مرا می بخشد و همیشه عالی است که عذرخواهی کرده و رابطه من را با محبت داشته باشیم. اما هنوز یک طبیعت کهنه دارم و شما نیز آن را دارید و هیچ یک از ما نمی توانیم با پیروی و رعایت کردن تعدادی قوانین و اصول تلاش کنیم که آن طبیعت کهنه خود را تغییر دهیم. قادر به انجام این کار نیستیم. همانطوری که هرگز نخواهیم توانست با خالی کردن یک بشکه عطر بسیار خوشبو بر روی مقداری کود کشاورزی بوی بعد آن را تغییر داده و به بوی خوش گل سرخ تبدیل کنیم. دوست من، شما آن طبیعت کهنه را دارید و نمی توانید آن را تغییر دهید. تنها راهی که برای شما امکان پذیر است تا مسیحی زندگی کنید توسط قدرت روح القدس است و فقط با این واقعیت که توسط قدرت خدا حفظ شوید می توانید در طول زندگیتان تا زمانی که به نزد او در آسمان بروید مسیحی زندگی کنید. همانطوری که خواهیم دید این موضوع وابسته به داشتن یک رابطه شخصی با عیسی مسیح می باشد. اکنون به آیه کلیدی این کتاب می رسیم. در اول پتروس فصل 1 آیه 6 می خوانیم: پس حال که چنین ارثی در پیش دارید واقعا شاد باشید، حتی اگر لازم باشد در این دنیا برای مدتی سختی ها و زحماتی را متحمل گردید. رنج و اطمینان ایماندار در همه شرایط شادی را ایجاد می کند. رنج و اطمینان به علت کار خدای تسلیس قادر به انجام این کار هستند. خدای پدر بر اساس فیض و رحمتش که بسیار زیاد است ما را دوباره متولد ساخت و توسط قیام عیسی مسیح از مردگان به ما یک طبیعت تازه و امیدی تازه داده است و در آینده میراثی عالی و باشکوه برای ما تدارک دیده که در انتظار ماست. واقعا شاد باشید. در چه چیزی شادی کنیم؟ در چیزی خوب؟ نه، در سختی ها و زحمات. در این آیه دو کلمه یا دو واقعیت که کاملا از هم جدا و دور می باشند در کنار یک دیگر قرار گرفتند: شادی و سختی ها. پتروس دلیل تحمل کردن زحمات را در این زندگی بیان می کند. در این دنیا برای مدتی زحمات و سختی ها در مقایسه با ابدیت مدتی طولانی ادامه نخواهد یافت. در روزگار ما بر روی زندگی، زمان حال و امروز بسیار تاکید می شود. افکار روانشناسی و مادیگرایی به درون کلیساها راه یافتند. به ما گفته می شود که بایستی در جهت فردی که از همه نظر متعال و موفق است پیشرفت کنیم. اگر در زندگیمان مشکل یا زحمتی داریم، نکته‌ای در مسیحی بودن ما در اشتباه است و مسیحیت درست را نداریم. دوست من، اینو تفکر کاملا انحرافی است. به جای درونگرایی و بیش از حد به خود نگریستن و به اصطلاح خودشناسی، بایستی به خدای بزرگی که داریم نگاه کنیم و به آن میراث با شکویی که او برای ما تدارک دیده و روزی آن را دریافت خواهیم نمود. باید به این تلاش بیهوده که توسط قدرت خود طبیعت کهنه ایمان را بهبود داده اصلاح و بهتر کنیم پایان دهیم. کار اصلاح و بهتر نمودن ما کار خداست و این وظیفه بر عهده او می باشد. اوست که آن که تلاش می کند تا در زندگی مسیحی ما رشد و بلوغ به انجام برسد. اوست که ما را پیشرفت و رشد می دهد. راه و روش خدا برای اصلاح و بهتر ساختن ما از طریق انواع زحمات و سختی ها است. تا کنون بارها در کتاب های قبلی این حقیقت به ما گفته شده است و تقریبا می توان گفت که دائما در کتاب مقدس تکرار می شود. عیسی مسیح به ما گفت ترسان و هراسان نباشید. او گفت که در این دنیا زحمات و مشکلات خواهیم داشت. در نامه به عبرانیان آموختیم که خدا توسط زحمات و سختی ها ما را آزمایش و امتحان می کند. یعقوب درباره امتحاناتی نوشت که از سوی خدا می آیند و پولس در نامش سخنان زیادی درباره رنج و درد نوشته است. اکنون پتروس نیز به همین موضوع اشاره می کند. می دانم که آنچنان مورد پسند نیست وقتی چنین گفته شده و تعلیم داده می شود که خدا ما را از طریق رنج و درد امتحان کرده و به سوی رشد و بلوغ هدایت می کند. مردم معمولاً علاقمند هستند تشویق شوند که فکر کنند شخص مهمی هستند و می توانند با تلاش و کوشش خودشان کارهای بزرگ انجام دهند. دوست من، ما هیچ چیز نیستیم تا زمانی که روح خدا شروع به حرکت در قلب‌ها و زندگی ما کند. من هیچ چیزی ندارم که به خدا تقدیم کنم. او همه چیز دارد که به من تقدیم کند. همیشه بایستی به یاد داشته و فراموش نکنیم که زحمات و سختی‌های ما موقتی هستند. پولس در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 17 الی 18 چنین گفته است: این مشکلات و رنج‌های جزئی ما نیز سرانجام به سر خواهد آمد و باعث خواهد شد که زندگی جاوید با جلالی عظیم نصیبمان گردد که هرگز با آن زحمات قابل مقایسه نیست. پس ما به آن چه در مقابل چشمانمان قرار دارد، یعنی به ناملایمات و مشکلات اطراف خود اهمیت نمی دهیم، بلکه نگاه و توجه ما به خوشی‌های آسمانی است که هنوز ندیده ایم. این زحمات به زودی تمام خواهد شد، اما آن خوشی‌ها تا ابد باقی خواهد ماند. آنچه را که اثر دست‌ها، کارها و فعالیت ما هستند و آنان را بسیار با ارزش می‌دانیم، در واقع ارزشی ندارند. اگر آنها را با دیدگاه ابدی مقایسه و نگاه کنیم، چیزهای فانی و گذرا هستند. تمام چیزهای این دنیا از بین رفتنی و فانی می باشند. آنها فاسد، آلوده و تباه می شوند و نمی توانند برای همیشه باقی بمانند. امور این دنیا نابود شدنی و پوچ هستند. اموری را که نمی توانیم ببینیم، اموری ابدی و ماندنی می باشند. آنها دارای ارزش واقعی هستند. در اول پتروس فصل 1 آیه 7 می خوانیم: این سختی ها به منظور آزمایش ایمان شما پیش می آید، همانطوری که آتش نیز طلا را می آزماید و پاک می سازد. ایمان شما پس از آن که وارد کوره آزمایش گردید و سالم بیرون آمد، سبب خواهد شد که در روز بازگشت عیسی مسیح مورد تحسین و تمجید و تکریم قرار گیرد. پتروس در اینجا یک مثال مناسبی را به کار می‌برد و با توجه به متن اصلی این آیه از کلمه با ارزش استفاده نموده است. یک خانم محترم را می‌شناسم که حدود 70 سال سن دارد و یک ایماندار واقعی است. او اغلب کلمه با ارزش را برای همه چیز استفاده می‌کند. هر چیزی برای او با ارزش است. او از من تعریف کرده و می‌گوید که خدمات من با ارزش است. می‌گفت که سخنان من با ارزش است. افرادی به او هدیه داده بودند و همگی با ارزش بودند و هر وقت که با دوستانش ملاقات می کند، این اوقات برای او با ارزش هستند. توجه می کنید؟ به نظر می رسد کلمه با ارزش کلمه ای است که معمولاً زنان استفاده می کنند. ولی در اینجا شمعون پتروس آن ماهیگیر قوی هیکل و تندخو را می بینیم که همین کلمه را به کار می برد. او در این باره صحبت می کند که زحمات و سختی های ایمان ما با ارزش و قیمتی هستند و کلمه با ارزش را 7 مرتبه در این قسمت تکرار می کند که خواهیم دید. زحمات ایمان شما از طلا بسیار گرانبارتر است. این سخنی است که پتروس در این آیه در متن اصلی آن گفته است. پس از اینکه طلا استخراج شد، در کوره آتش گذاشته می شود تا ذوب گردد. هدف از بین بردن و نابود کردن آن نیست. این کار برای خالص نمودن طلا انجام می شود. وقتی طلا ذوب شد، ناخالصی های آن را جدا می کنند تا طلای خالص به دست بیاید. پتروس بعداً از همین مثل در رابطه با رنج خداوند ما عیسی مسیح استفاده می کند. او می گوید که ما آمرزیده و آزاد شده ایم، نه با طلا و نقره، بلکه با چیزی ابدی و بسیار گرانبارتر، یعنی با خون عیسی مسیح که برای نجات ما فدا نمود. وقتی خدا امروز ما را آزمایش می کند، ما را در کوره زحمات و سختی ها می گذارد. او این کار را برای نابودی و از بین بردن ما یا برای صدمه زدن و آزار رساندن به ما انجام نمی دهد. ولی او طلای خالص وجود ما را می خواهد و این روشی است که آن را به دست می آورد. دوست عزیز، این است آنچه شخصیت مسیحی را رشد و پیشرفت می دهد. در زمان آزمایش ها و امتحانات، ناخالصی ها از ما جدا و دور می شود و طلای خالص نمایان و آشکار می شود. این روش خداست. این مدرسه و مکتب خدا است. این نوع تعالیم را امروز زیاد نمی شنویم. به جای آن به ما آموزش داده می شود که در وجودمان راضی و خوشنود شویم و تلاش کنیم که بهتر و کامل گردیم. دوست عزیز، من و شما شایسته و لایق نیستیم. ما کامل نیستیم و هرگز نیز نخواهیم بود. ما به طور ساده به عنوان گناهکاران به حضور خدا می آییم و او ما را با فیض خودش توسط خون عیسی مسیح نجات می دهد. سپس او می خواهد از طریق ما و در ما زندگی کند. او سعی می کند این واقعیت را از طریق زحمات و سختی ها به ما بیاموزد. او ما را به سوی خود نزدیک می گرداند. در مسیر رشد و بلوغ راه های کوتاه و روش های سریع و عجولانه وجود ندارد. تمام متدها و روش‌های روانشناسی یا عرفانی امروزی به یک بن‌بست هدایت می‌کنند. تنها چیزی که ما را به یک بلوغ و رشد حقیقی می‌رساند، در زحمات ایمان ما است که خدا برای ما می‌فرستد. در روز بازگشت عیسی مسیح و یا در زمان ظهور عیسی مسیح، من باور دارم که در هنگام ظهور عیسی مسیح ما خدا را برای زحمات و سختی‌ها شکر خواهیم کرد و در واقع شاید آرزو کنیم که ای کاش زحمات و تجربیات بیشتری می‌داشتم، چون وقتی ما در حضور او هستیم ارزش آنها را خواهیم دید. فقط فکر کنید به زحمات و مشکلاتی که شمعون پتروس باید از آنان عبور می کرد. وقتی شمعون پتروس این نامه را می نوشت، می دانست که مصلوب خواهد شد. او می گوید که زحمات و سختی ها سبب می شود تا وقتی که در حضور عیسی مسیح حاضر می شوم، طلای خالص نمایان و آشکار شود. و این حقیقتی است که در واقع باید به آن نگاه کنیم و امیدوار باشیم. اکنون پتروس سخنی بسیار با ارزش و گرانبها خواهد گفت. در اول پتروس فصل 1:8 می‌خوانیم: با اینکه شما تا به حال مسیح را ندیده اید، اما او را دوست دارید. اکنون نیز گرچه او را نمی‌بینید، اما به او ایمان دارید. و این ایمان چنان شادی عظیمی در قلب شما به وجود آورده که قابل وصف نیست. این آیه بایستی معنای عمیقی برای ما داشته باشد. به یاد آورید که پتروس شخصاً خداوند عیسی مسیح را دیده بود و با او به مدت 3 سال سفر کرده بود. او در طی این مدت بارها اشتباهات و خطاهایی داشت و در آخر نیز به طور غم‌انگیزی سقوط کرد و خداوند را انکار کرده بود. سپس یک روز صبح در کنار ساحل دریاچه جلیل، خداوند برای مردانی که تمام شب را در تلاش برای صید ماهی بودند، صبحانه تهیه نموده و حدس می‌زنم که او منتظر پتروس بود. این انتظار را داشتم که به پتروس بگوید: پتروس، نمی‌توانم به تو اعتماد کنم. چرا مرا انکار کردی؟ می‌خواهم تو را برکنار کنم. نمی‌توانم تو را به کار ببرم. اما نه. عیسی مسیح به پتروس چنین نگفت، بلکه همانطوری که انجیل یوحنا فصل 21 آیه 16 الی 17 نوشته شده به او گفت: شمعون پسر یونا، آیا مرا دوست داری؟ سوال عیسی مسیح از او چنین بود: آیا مرا دوست داری؟ مردی که قبلا لاف زده و خود بزرگ بین بود، اکنون تغییر یافته و در نهایت با گریه گفت: خداوندا، تو همه چیز را میدانی، تو میدانی که تو را دوست دارم. و آنگاه خداوند عیسی مسیح به او گفت: میخواهم به گوسفندان من خوراک بدهی. و پتروس بود که اولین موعظه را در روز پنتیکاست انجام داد. اکنون پتروس در واقع به من و شما میگوید: با اینکه شما تا به حال مسیح را ندیده اید، اما او را دوست دارید. روح القدس است که میتواند عیسی مسیح را برای من و شما واقعی کند. دوست من، این راز زندگی مسیحی است. وقتی ما او را دوست داریم، همه چیز درست می شود. اگر او را دوست نداشته باشید، هیچ تعلیم یا روشی به شما کمک نخواهد کرد. او به شما این مأموریت و خدمت را نخواهد داد که به گوسفندان او خوراک بدهید. اکنون نیز گرچه او را نمی بینید، اما به او ایمان دارید و این ایمان چنان شادی عظیمی در قلب شما به وجود آورده که قابل وصف نیست. آیا این آیه سبب تند شدن ضربان قلب شما نمی شود؟ آیا واقعا در رابطه محبت آمیز با او هستید؟ یا اینکه یک مذهب مرده دارید که پوچ و بیهوده است؟ آیا واقعا عیسی مسیح را قلبا دوست دارید؟ دوست من، مسیح بسیار عالی است. شمعون پتروس او را دوست داشت. پولس مسیح را دوست داشت و تمام کسانی که خالصانه و به راستی به او خدمت کرده اند او را دوست دارند. و امیدوارم شما امروز او را دوست داشته باشید. اگر چنین کنید، بسیاری از مشکلات شما حل و برطرف خواهد شد. به رابطه زن و شوهری کمک خواهد کرد. چقدر عالی است که محبت مسیح قلب‌هایمان را به یکدیگر نزدیک می‌کند. محبت او نه تنها در خانه به شما کمک خواهد کرد، بلکه در کلیسایتان نیز به شما کمک خواهد نمود. دوست داشتن عیسی مسیح ایمانداران را به یکدیگر نزدیک می‌کند. اگر عیسی مسیح را دوست داشته باشید، در همه رابطه هایتان به شما کمک خواهد نمود. این ایمان چنان شادی عظیمی در قلب شما به وجود آورده که قابل وصف نیست. دوست داشتن عیسی مسیح در قلب شما شادی ایجاد می کند. دوست من، آیا یک مسیحی شادمان هستید؟ بایستی باشید. شما یک فرزند پادشاه هستید و میراثی را دارید که روزی دریافت خواهید نمود. و چقدر عالی است که فرزند او باشیم. در اول پتروس فصل 1:9 می‌خوانیم: همین ایمان نیز سرانجام باعث نجات جانتان خواهد شد. نجات موضوع نبوت در عهد عتیق بود. پیامبران عهد عتیق و رسولان عهد جدید هر دو به حقیقت آن شهادت می‌دهند. برای افرادی که در آن زمان خارج از سرزمین موعود به سر برده و آواره بودند، یعنی افرادی که به خاطر ایمانشان رنج و درد را تحمل می کردند، چه تشویق امیدبخشی بود که ایمانشان را تقویت می کرد زمانی که درباره نجات خود در آینده می شنیدند.